چک میشنوید. اینجا رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا که هر شب رأس ساعت 10 شب به وقت خوب شما در ایران آغاز میشه. شنبه شب هست، 30 آذر ماه 1392، آخرین شب پاییز زیبای محزون، بلندترین شب سال، شب زیبای یلدا. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام، شب خوش، یلداتون بخیر. پیش روی شما در دقایق پیش رو برنامه زنده است با خبر و گزارش و تحلیل و گفتگو درباره مسائل روز ایران و جهان، محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. امیر کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داره و خبرها رو هم در این برنامه شبانگاهی با مهتاب وحیدی راد مرور خواهیم کرد. به هیچ مقدمه دیگری دعوت میکنم که شنونده آخرین خبرها از ایران و جهان باشید با مهتاب وحیدی راد در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا.
ممنونم فهیمه. با سلام به شما شنوندگان عزیز، خبرها رو شروع میکنیم با آخرین خبر از ژنو. مذاکرات کارشناسی ایران با 5+1. عباس عراقچی، معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه، میگوید پیشرفت در مذاکرات کارشناسی ایران با 5+1 اندک بوده است. عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران شامگاه شنبه در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا از احتمال ادامه مذاکرات کارشناسی در روز یک شنبه خبر داد. هدف از برگزاری این مذاکرات که از شامگاه پنج شنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز شده، تعیین سازوکارها و نحوه اجرای توافقنامه ژنو است. هنوز جزئیات بیشتری از این مذاکرات منتشر نشده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه اعلام کرد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حق بازدید از صنایع نظامی و موشکی را ندارند. این در حالی است که روز پنج شنبه خبرگزاری مهر به نقل از علی اکبر صالحی نوشته بود معاهده‌ای برای بازدید از صنایع نظامی و موشکی وجود ندارد، اما ایران به کار خود اطمینان دارد و برای شفافسازی بیشتر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این باره تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میگوید هیچ زمانی به آمریکا اعتماد نداشته و ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس، او روز جمعه در مراسم تودیع و معارفه استاندار قم با تاکید بر اینکه تهدیدها و تحریم‌ها بر ایران تأثیری ندارد گفت با شعار مرگ بر آمریکا در روز 13 آبان موافق بوده است. وزیر کشور نحوه عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را هوشمندانه توصیف کرد و افزود مبنای این مذاکرات عدم اعتماد به طرف غربی است. پیمان عارفی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مسجد سلیمان، برای شرکت در مراسم خاکسپاری مادر و همسرش به مرخصی آمد. به گزارش وبسایت کلمه، دادستان با تعیین وثیقه 1 میلیارد تومانی با مرخصی وی موافقت کرده است. زیبا صادق‌زاده و ناهید رحمانی، همسر و مادر این زندانی سیاسی، پس از ملاقات با وی در روز چهارشنبه 27 آذر ماه در راه بازگشت از مسجد سلیمان به تهران در یک حادثه رانندگی جان باختند. اما بنینو، وزیر خارجه ایتالیا، روز شنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، خانم بنینو در سفر 2 روزه خود به تهران قرار است با مقام‌های ایران، از جمله همتای ایرانی خود، درباره روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کند. فهیمه.
خیلی سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد با آخرین خبرها از ایران و جهان. خبرها رو همچنین همیشه میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پیگیری کنید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. وزارت خارجه ایران میگوید مذاکرات کارشناسی تیم ایرانی با گروه 5+1 در ژنو پیشرفت اندکی داشته است. در ترکیه پلیس این کشور 10 نفر از جمله مسئولان دولتی را به اتهام فساد مالی بازداشت کرده است. این یک برنامه زنده است. شب یلدا هم هست. برنامه های یلدایی ما هم در رادیو فردا همچنان ادامه داره. شما هم تلفن هاتون رو بردارید، با ما تماس بگیرید، از شب یلداتون بگید. 2042-02-21-12-21-12 در انتهای مجله شبانگاهی امشب به ویژه برنامه یلدای رادیو فردا خواهیم پیوست. همونطور که در خبرها هم شنیدید، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران گفت است که مذاکرات پیشرفت اندکی داشته و احتمالاً فردا هم ادامه پیدا خواهد کرد. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای تعیین زمان و سازوکار توافق هسته‌ای در حالی در شهر ژنو ادامه پیدا می‌کند که خبرگزاری ایسنا مصاحبه طولانی با رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی حمید بعیدی نژاد منتشر کرده است. آقای بعیدی نژاد در این گفتگو از سازوکار توافقی که حدود یک ماه پیش بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به دست آمده بیشتر گفته است. از هانا کاویاری بشنویم.
روز شنبه سومین روز از مذاکرات کارشناسی بین هیئت ایرانی و گروه 5 به علاوه 1 ادامه پیدا کرد. مذاکراتی که پشت درهای بسته انجام می شود و جزئیاتی از چند و چون آن نیست تا کنون منتشر نشده است. آنطور که مقام‌های مرتبط با این مذاکرات در روزهای گذشته گفتند، یکی از مهمترین نکاتی که باید درباره آن طرفین به نتیجه برسند، تعیین زمان دقیق برای اجرایی کردن توافق ژنو است. این توافق 6 ماهه که قدم اول برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی است، شامل اقداماتی از هر دو سو می شود تا برای توافق نهایی اعتماد سازی شود. خبرگزاری ایسنا روز شنبه گفتگویی در همین باره با حمید بعیدی نژاد منتشر کرده است. در این مصاحبه که بخش دوم از گفتگویی است که ایسنا پیش از آغاز دور تازه گفتگوها در ژنو انجام داده، معاون سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به ابعاد مختلف توافق سوم آذر ماه در ژنو بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 می‌پردازد. در بخشی از این گفتگو حمید بعیدی نژاد درباره صادرات نفت ایران می‌گوید و تأکید می‌کند که پس از اجرای توافق خریداران نفت ایران قادر خواهند بود که به اندازه کنونی از ایران نفت بخرند و میزان این صادرات در حدود 1 میلیون بشکه حفظ می‌شود. آقای بعیدی نژاد به یکی از موانع در دریافت عواید فروش نفت ایران اشاره کرده و می‌گوید با توجه به تحریم دلار، پول ایران با ارزهای دیگر از جمله یورو بازگردانده خواهد شد. او همچنین افزوده است که بر مبنای توافق قرار است بانک‌هایی از هر دو سو برای مبادلات مالی تعیین شود و همچنین پولی که ایران از محل صادرات نفت دریافت می‌کند می‌تواند برای واردات اقلام انسان دوستانه از جمله غذا و دارو هزینه شود. این مذاکره کننده ایرانی تأکید کرده است که زمان اجرای توافق باید برای طرفین یکسان باشد. حمید بعیدی نژاد با بیان اینکه پیش از روز اجرای برنامه اقدام مشترک باید مقدمات کار فراهم باشد افزود، برخی تعهدات در روز اول اجرا می شوند و برخی دیگر در طول 6 ماه انجام خواهند شد. این دیپلمات ارشد ایران اضافه کرده است که در صورتی که 5 به علاوه 1 بر تفسیر پیشین خود پافشاری کند، این موجب اختلاف خواهد شد. این تفسیر که پیشتر مطرح شده بود این است که ایران باید قدم اول را بردارد، آژانس بین المللی انرژی اتمی آن را تایید کرده و سپس طرف مقابل دست به رفع تحریم ها بر مبنای توافق بزند. حمید بعیدی نژاد زمان آغاز توافق ژنو و کلید خوردن یک دوره 6 ماهه را به احتمال زیاد اوایل ماه بهمن دانسته است. این زمان در صورت به نتیجه رسیدن گفتگوهای کارشناسی آقای بعیدی نژاد با نمایندگان 5 به علاوه 1 در روزهای آینده مشخص خواهد شد.
هانا کاویانی بود که گزارش میداد. سری هم میزنیم به ترکیه، جایی که پلیس این کشور 10 نفر از جمله برخی مسئولان دولتی را در روزهای اخیر بازداشت کرده و اتهام آنها را فساد مالی و پولشویی در راستای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران عنوان کرده است. این بازداشت‌ها خشم و انتقاد رجب طیب اردوغان نخست وزیری ترکیه را برانگیخته. جزئیات بیشتر رو بشنویم از نوشین سید حسینی.
به دنبال به راه افتادن موج بازداشت‌ها در ترکیه، روز شنبه 16 تن از جمله فرزندان 2 وزیر دولت و مدیر کل بانک دولتی هالک بانک به فساد مالی متهم شدند. پلیس استانبول روز سه‌شنبه طی عملیاتی جنجال برانگیز که از دولت ترکیه مخفی نگه داشته شده بود، بیش از 50 نفر را به اتهام پولشویی و فساد مالی بازداشت کرد. پلیس ترکیه اتهام این افراد را نقل و انتقالات غیرقانونی به ارزش نزدیک به 90 میلیارد دارو و قاچاق طلا برای دور زدن تحریم ها علیه ایران عنوان کرده است. هرچند رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه ضمن انتقاد از دستگیری های اخیر آن را عملیاتی کثیف با هدف تضعیف دولت خوانده است. نخست وزیر ترکیه در واکنش به این بازداشت ها سفیران کشورهای خارجی در ترکیه را متهم به دست داشتن در به گفته او اقدامات تحریک‌آمیز کرده است. همزمان شماری از روزنامه‌های حامی دولت ترکیه هم سفیر آمریکا را متهم به ترغیب بازداشت مدیر کل بانک دولتی هالک بانک کردند و دلیل آن را نارضایتی واشنگتن از همکاری این بانک با ایران عنوان کردند. اتهامی که سفارت آمریکا در ترکیه آن را رد کرده است. آقای اردوغان که روز شنبه در شهر سامسون در شمال ترکیه سخنرانی می‌کرد، از دخالت برخی سفیران کشورهای دیگر بدون نام بردن از شخص خاصی انتقاد کرد و اینطور گفت:
"Bakınız çok enteresan. Büyükelçiler bazı provokatif eylemlerin içerisine giriyorlar."
این روزها برخی سفیران به طرز عجیبی وارد بازی‌های تحریک‌آمیز شده‌اند. من از همینجا به آنها می‌گویم کارتان را انجام دهید، چون اگر شما از محدوده شغلیتان پا فراتر بگذارید ممکن است اقدامتان وارد حوزه قضایی دولت ما بشود، زمینه این که ما الزامی در نگه داشتنتان در کشورمان نداریم.
سفارت آمریکا در ترکیه داشتن هر گونه نقشی در بازداشت‌های اخیر را انکار کرده و در بیانیه‌ای ادعاها در این باره را دروغ و افترا خوانده است. در حالی که رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که روز شنبه دادگاه حکم آزادی 33 تن از بازداشت شدگان اخیر از جمله شهردار استانبول و پسر وزیر محیط زیست ترکیه را صادر کرده، ولی 24 تن دیگر که در بازداشت به سر می‌برند به اتهام فساد مالی همچنان در انتظار محاکمه خود هستند.
گزارش نوشین سید حسینی بود که شنیدید. 11 دقیقه از 10 شب گذشته در تهران و ما کم کم داریم نزدیک میشیم به برنامه ویژه شب یلدای رادیو فردا برای شما همراهان ما در این شب که بلندترین شب سال هست. اجازه بدید که از میان تماس‌های متعددی که با ما داشتید در این فرصت خیلی کوتاهی که داریم صدای خوب شما رو مختصر بشنویم.
بلندی شبیه یلدا و درازی کوچه جلفا، چو سری هم بکنی نصف زلفی یاری منه. شبیه یلدا به همه دون خوش بگذره، به کوری چشم اونایی که با لبخند و شادی و نشاط مردم ایران مخالفن. خدا نگهدار.
امشب شب یلدا 1392 است. امیدوارم خداوند متعال که شب یلدای 1393 تمام هموطنان از ایران به ویژه کارکنان خوب رادیو فردا تمامی در چشمون جشن شدی بگیرالله.
صد یلدا الهی زنده باشی، انار و سیب و انگور خورده باشی. اگر یلدای دیگر من نباشم تو باشی و تو باشی و تو باشی. من این شعر رو از صفحه آقای آلنر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا، برداشتم براتون خوندم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما که با ما تماس میگیرید، ما رو شریک شب یلدای خودتون میکنید. اما امیدوارم که در این شب یلدای قشنگ اونقدر خوششانس باشید که کنارتون کسانی باشن که دوستشون دارید، کسایی که اگه نباشن دلتنگشون میشید و کسانی که بودنشون پایان شب سیاهه. همکاران من اینجا در استودیوی خبر هستند. محمد زرقامی پر از شور اشتیاق اینجاست، میخواد برای شما یک برنامه زنده یلدایی اجرا بکنه. محمد سلام و خوش آمدی به استودیو، و همینطور مهتاب وحیدی راد که با خبرها ما رو امشب همراهی کرد در مجله شبانگاه اینجاست. مهتاب سلام و شب یلدای شما هم خوش و خورم.
سلام شما. سلام میکنم فهیمه جون بهت، خیلی ممنون، انقدر قشنگ صحبت کردی دیگه جان کلام رو در اصل
نه دیگه جان کلام تازه مونده که الان شما.
آره دیگه، ولی خب یه جوری زبون من بند اومد این آهی که فهیمه از نهاد برآورد، که امیدوارم در کنار اونهایی باشید که دوستشون دارید. آدم احساس کرد که واقعا گاهی اوقات چقدر این دوری بده، و اصولا هم ما همیشه تو شب یلدا بیشتر روی این نکته تأکید میکنیم و اون هجران و هجرت و این تو ادبیاتمون هم خیلی پررنگه. حالا صحبت از این شد، یک صحبتی رو همکارای من قبل از اینکه اصلا برنامه شروع بشه داشتن پیش میکشیدن تحت عنوان تیپ یلدایی. من میخواستم بدونم که هم مهتاب اینجاست، هم فهیمه، دوتا دختر خوشپوش و شیک. حالا میخوام بدونم تیپ یلدایی چیه، ما هم یه ذره یاد بگیریم یه تیپی بزنیم تیپ یلدایی رو.
خب این از اون سوالهای محمد زنهامیواره که مهتاب
محمد چطور جواب میده. والا درباره تیپ یلدایی ندارم، فکر نمیکنم تیپ خاصی داشته
باشه. مثلا میکاپ خاصی داره یا نه؟
تا جایی که ما میدونیم و سالهای گذشتم که تو ایران بودیم، نه واقعا نه میکاپ خاصی داشت نه لباس خاصی، ولی خب خوراکیای خاص داشت که از جمله اون خوراکی‌ها اناره که من خیلی دوستش دارم.
یکی از اونایی که خیلی با سلیقه است که خود میدونی فهیمه خیلی توی چیدمان و تزیین کردن خیلی با سلیقه است و خیلی سخته اینجا فهیمه گیر آوردن این تنقلاتی که الان مهتاب زمزمش اومد.
بله بله، کار آسونی نیست. به حال انار ساوه که اینجا به هیچ وجه پیدا نمیشه، ولی خب
انار کجا رو میگیریم؟
حالا یه انارای دیگه به حال تو بازار هست، من نمیدونم از کجا میاد. میگن که مال اسپانیا است. الان بچه ها از اتاق فهما دارن میگن که این اناری که ما اینجا میخریم مال اسپانیا است، ولی اونم قشنگه. مهم این نیستش که حالا انار ساوه نباشه الزاما، به نظر من مهم اینه که هر جای دنیا هستیم بتونیم کسانی داشته باشیم، دوره هم بشینیم و این شب قشنگو کنار هم سپری کنیم. و در مورد تیپ یلدایی هم که گفتیم، من تا اونجا که میدونم و یادم هست و اینها همه سعی میکنن خیلی شیک و مرتب باشن شب یلدا. حالا الزاما یه شاید مثلا لباس خاصی نه، چون لباس خاصی که نمیشه پوشید، مثلا لباس هندونه‌ای
بپوشید دیگه نمیشه.
لباس هندونه‌ای، لباس اناری،
آره همین، ترجیح میدن که مثلا رنگی و شیک و مرتب باشن کنار هم و منظره‌های دلپذیری باشن برای هم. حتما هم گوشواره‌های خوشگل داشته باشن، شاید مثلا یه گوشواره‌ای از انار داشته باشن که
شما دارین.
شما دارین
گوشواره انار؟ بله.
خب خیلی
البته من اینو بگم بهت محمد که ما با اینکه سال‌هاست که از ایران اومدیم بیرون، اما هر سال واقعا سعی میکنیم که این مراسم از جمله مراسم شب یلدا رو اینجا داشته باشیم در کنار خانواده دوستا. با امکانات موجود به هر حال ما تمام اینها رو بله انجام بدیم، حال و هوای خونه رو برای خانواده دوستان نزدیکمون یلدایی کنیم.
بله دقیقا. حالا امیدواریم که محمد زرقامی این شب و حسابی یلدایی کنه، چه برای اونایی که توی ایران هستن چه برای اونایی که بیرون ایران هم. و خیلی ها به ما میگن که با رادیو فردا شب یلداشون رو سپری میکنن. برای همین من و مهتاب میخوایم کم کم محمد تو رو با شنوندگان شب یلدا کارو
بسیار خوب میکنی. ولی میخوام بدم یه سوالی از ازتون بکنم، سمبل شب یلدا برای شما چیه؟ یعنی کدوم عنصر شب یلداست که خیلی معنی میده شب یلدا رو؟
برای من حافظ و انار.
برای شما؟ شما با ادبیات هم خیلی رابطه داری یا؟
آره ولی
بله البته فهیمه،
ولی هم حافظ رو گفت هم انار. خب من دیگه چی بگم الان؟
هم حافظ و انار تو هم میخوای بگو.
از اون
حالا چرا حافظ اینقدر معنی میده برام؟ تو که به هر حال با ادبیات رابطت خیلی تنگ و تنگ چون تحصیل کرده این رشته.
والا حافظ که خب از نظر من یه شب به خصوص نداره، یعنی فکر می‌کنم انقدر حافظ توی رگ و پی فرهنگ ایرانی جا باز کرده، حتی ممکنه کسانی باشن که من آدم رو دیدم واقعا تو زندگی خودم که سواد خوندن نوشتن ندارم ولی حافظ رو می‌فهمن و یا حفظ هستن بعضی شعراشو. بنابراین غزل حافظ، حالا شاید در این شب چون که ما سنت خیلی زیبایی هم داریم که فال حافظ میگیرن، ببینن که حافظ که بهش میگن لسان غیب، یعنی از جهان غیب میتونه
زبانه.
که آره اعتقادن که میتونه مثلا همدلی بکنه و همراهی بکنه، حالا بخوایم بگیم حتی خبر بده، بنابراین شاید از این جهت برای شب یلدا یه سنت دیرینه شده که مثلا بزرگتر خانواده معمولا یک تفعلی میکنه به حافظ، یه غزلی میخونه و حال و فال همه رو شاید میگه. با بعضی شوخی میکنن سر فالشون، با جوون ها مثل آقای زرقامی بیشتر میشه شوخی
کرد. خیلی من جوونم الان واقعا. البته خب شما هم جوونین همتون. اگه اجازه بدید ما که تفعل نمیتونیم بکنیم چون اینجا فال حافظم نداریم، ولی هم یادی بکنیم از یک صدای ماندگار، ایرج گرگین استاد همه ما، و همین که بشنویم از زبان حافظ یکی از قشنگترین غزلهاشو. مهتاب مثل خیلی عجله داری، مهتاب مثل دنبالت.
من میخوام برم که به شب فهیمه. نه من میخوام از فهیمه خواهش کنم که امشب برای من فهیمه فال حافظ بگیره.
خب چون میدونم که خیلی قشنگ میخونه.
بله من رو میزمم کتاب حافظ داره. حالا باشه میگیره.
ما میرفته یه ناخونکی به کتابش میزنیم. اگر اجازه بدین فهیمه پس هست، هنوز فهیمه رو نگه میدارم. تو میخوای بری بیرون که به شیرینی‌های شب یلدا برسی؟ جان برسی برو. من فهیمه رو فعلا زندانیش میکنم تو استودیو تا
من هستم در کنارش.
بشنویم حافظ رو با صدای جاودان ایرج گرگین.
گلبن عیش میدمد ساقی گل ازار کو، باد بهار میوزد باده خوشگوار کو، هر گل نو ز گلرخ یاد همی کند، ولی گوش سخن شنو کجا دیده اعتبار کو. مجلس بزم عیش را قالیه مراد نیست، ای دم صبح خوش نفس نافه زلف یار کو. حسن فروشی گلم نیست تحمل ای صبا، دست زدم به خون دل بهر خدا نگار کو. شمع سحر ز خیرگی لاف ز عارض تو زد، خصم زبان دراز شد خنجر آبدار کو. گفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو، مردم از این هوس ولی قدرت و اختیار کو. حافظ اگرچه در سخن خازن گنج حکمت است، از غم روزگار دون طبع سخنگزار کو.
صدای جاودان ایرج گرگین بود و غزلی بسیار شنیدنی از حافظ که فهیمه به من گفته چه انتخاب خوبی، بعد به انتخاب آقای گرگین آفرین گفت.
بسیار زیبا بود، یادی هم کردیم از آقای گرگین، ایرج گرگین، در این شب فرخنده و شب یلدا.
و میدونید که خب آقای ایرج گرگین رو هم در یکی از همین نزدیکای یلدا ما از دست دادیم. البته نمیخوایم غم انگیزش کنیم، کلی حرفای شاد هم برای شما داریم، ولی فهمیدم می‌خواستی یه چیزی بگی در مورد این غزل یا در مورد
آره می‌خواستم برای خداحافظی با شنوندگان و اینکه شماها رو در کنار هم رها کنم و برم، بگم که حافظ ما زیاد میخونیم در شب یلدا و همیشه، ولی سعدی هم یک حال و صفا و فضای دیگه ای داره که در مورد یلدا هم اتفاقا من امروزش هم نگاه میکردم، یه بیت خیلی قشنگی داره محمد که میگه نظر به روی تو هر بامداد نوروزیست، شب فراق تو هر شب که هست یلداییست.
دقیقا به یلدا خیلی اشاره کرده، اشاره های جست و گریخته.
بله، یعنی اساسا یلدا در ادبیات کلاسیک
یه جاره دیگه میگه برای صبح مشتاقان نقش داره. اگر نزدیک روز آمدی همچین چیزی هم، البته من کامل الان حفظ نیستم، ولی
بسیار عالی. امیدوارم شب یلدایی و ادبیاتی خیلی خوبی داشته باشین در کنار هم محمد زرقامی و شنوندگان شب یلدای رادیو فردا. من فهیمه خضرهدری در اینجا با شما خداحافظی میکنم، شبتون خوب و خوش محمد عزیز.
خب منم برای تو شب خوبی آرزو میکنم، اگر موافق باشی یک روایت تازه‌ای رو بشنویم از نگاهی نو به حافظ، از دریچه اینو از منصور تهرانی. ترانه روایت با صدای ستار، آهنگ صادق نجوکی، یکی از آهنگسازهای خوب ایرانی. از همینجا هم بهشون یلدا رو تبریک میگیم. شنونده ویژه برنامه شب یلدا هستید، ما رو از دست ندید. شما میتونید از طریق ماهواره، از طریق اینترنت، از طریق در اصل موج کوتاه ما رو دنبال کنید.
حافظ بیا دوباره غزل کهنه رو برانداز، شبنم حدیث تکرار تو بیا طرز دیگر انداز، بیا تا دوباره از چشمه قدم جرعه‌ای بنوشی، همه کهنه برکنی از تو جامعه تازه‌ای بپوشی، به خونخواهی دلت جوهر و قلم خنجری بسازی، به صد لشکر غزل فاتحان تا قلب غم بسازی. Thank you.
هنوزم گرم نفس ها، هنوزم سرشارم از ته، اما وقت خوندنم نیست، اما جای خوندنم نیست، مردم از این همه.
خب این روایت منصور تهرانی رو خیلی از ما شنیدیم، خیلی از ما باهاش خاطره داریم. یکی از قشنگترین نگاه ها به حافظ، بزرگ روایت داره، شب یلداست. خب الان روی خط برنامه ویژه شب یلدا، شب ایرانی، منصور تهرانی از سوئد حضور داره. آقای تهرانی سلام، یلداتون مبارک.
با درود به شما و همه دوستان و همکارانتون، خسته نباشین بچه‌ها.
آقای تهرانی اول من دوست دارم از همین روایت شروع کنیم. چطور شد شما به این روایت زیبا رسیدید از حافظ، یعنی نگاه جدید؟
خب من طبق معمول از تنظیمشم از ناصر ششمنظر عزیز و آهنگ رو من صادق عزیز داده بود و من روش باید کلام میذاشتم. البته جرئت نمیکردم برم طرف حافظ، گفتم باید کار خیلی محکم باشه و سعی کردم که اینطور باشه و بعدم نشد گویا.
خب میتونید بگید که چطور شد اصلا یه همچین ایدهی به ذهنتون رسید، این که در از حافظ بیا دوباره غزل کهنه رو برانداز؟
بعد به هر حال ترانه، خواستم بگم که ترانه آن جایگاهی که باید داشته باشه رو باید داشته باشه و خواستم یک گوشزدی بکنم به بعضی از ترانه های آن زمان. البته اون زمان خب ترانه همه جور بود، 6 و 8 و از شاید که 2/4 و 4/4 و همه جور ترانه بود و من یک دفعه دست به دامن حافظ شدم دیگه.
خب شما خودتون شب یلدا معمولا چه مراسمی دارید؟ همین امشب که خب شب یلدا داره برگزار میشه، آیا برنامه خاصی رو تدارک دیدید؟ جایی هستید؟ در محفلی حضور دارید؟
زرگام جان اگه حول هم نکنه که این 2-3 دقیقه راحت اگه گلومون پایین بره به میکنم شکر میکنم. خدمت رو ارز کنم که شب یلدا برای ما دوران کودکی، به نظر من شب یلدا یعنی نوروز در زمستان، یعنی حداقل دوران کودکی ما اینجوری بود، خیلی مفصل، چون همه عوامل نوروز در سفره بود، آجیل و شیرینی و حالا انار و هندوانه و اینا هم اضافه تر بود و کرسی گرم و شب یلدا رو خیلی مفصل می‌گرفتن و جالب و من خاطرهای خیلی خوبی دارم از شب یلدا. اتفاقا یکی از ترانه همون هم خورد به شب یلدا.
خب اتفاقا بد نیست اشاره کنیم بهش، اگر که میشه میتونین به این ترانه اشاره کنید که کدوم ترانه بود که تو شب یلدا سروده شد و آیا خیلی حالا هواش نزدیک شب یلدا بود یا نه اصلا داستان؟
حالا هواش نزدیک نبود، یه دو بیت دارم، یه دو بیتی برات دارم که این حالا هواش به شب یلدا میخوره.
پس اول بریم سراغ اون دو بیتی، چون خیلی ها منتظرن که از منصور تهرانی کار جدید بشنون.
خواهش میکنم، واقعا خودم هم خیلی دلم میخواد نه اینکه شعرم تموم شده باشه، اما پیش نمیاد و خب داستانش مفصله و سعی میکنم البته این کار رو انجام بدم. گاهی گداری ترانه هایی میگم اما پرکار نیستم مثل اون زمان که وقت سرخاروندن نداشتیم و در یک زمان با 2-3 تا آهنگ قرار داشتیم که کارو تحویل بدیم، این گونه نبود، نیست الان. به هر حال فضا فرمود، بعضی از من میپرسن آقا چی شد اون ترانه ها؟ گفتم برای اینکه اون فضا نیست، اون زمان نیست، اون حال و هوا نیست، هر ترانه مال زمان خودشه و این گونه است. حالا میخوایی دو بیتی رو برات بخونم؟
حتما، اصلا همه ما فکر میکنم، همه ما نه، تمام شنونده های رادیو فردا در سرتاسر ایران و جهان الان منتظرن که منصور تهرانی که مدت هاست شاید کار تازه‌ای ازش نشنیدیم، یکی از کارهای قشنگش رو بخونه و ما رو ببره به حال و هوای شب یلدا و اون خاطرات خوبی که قراره یک شمعش رو شما امشب تعریف کنیم برامون.
بله خواهش میکنم. این یه دو بیتی هست برای شب یلدا، البته هندوانه و انار نداره متاسفانه. چله نشسته این ما در شب یلدای عشق، چشم در انتظاریم به صبح زیبای عشق، این سفر شبانه مقصد بی انتها، شب شکنی بایدش تا دم فردای عشق. اینم تقدیم به شما.
بسیار زیبا، بسیار زیبا بود. یکی از شنونده های رادیو فردا الان روی خط، یکی از کسانی که کارهای شما رو دنبال میکنه، دوست داره، اسمش رامینه و از تهران الان رو خط ما حضور داره و میخواد که با شما صحبت کنه و سوالی رو بپرسه. آماده هستین دیگه؟
خب
آقا رامین، صدای منو میشنوین؟